تاریخ جهان، نوشته ارنست گامبریج. ترجمه علی رامین. خانش مهدی حسینزاده. کلیسا در جنگ. در یکی از جنگ‌های بین شارل پنجم و فرانسوای اول، پادشاه فرانسه، شهسوار اسپانیایی جوانی به شدت زخم برداشت. او ایگناتیوس لویولایی نام داشت. در سالهای نقاهت دردناک و طولانیش درباره زندگی گذشته خیش به عنوان یک اشرافی جوان در بحر تفکر فرو رفت و در مطالب کتاب مقدس و حیات قدیسان غرق مطالعه شد. در جریان این تأمل به این اندیشه رسید که باید زندگی خیش را دگرگون کند. می‌خواست چونان گذشته همچنان رزمجو باقی بماند، ولی این بار در راه آرمانی یک سر متفاوت لباس رزم برتن کند. آرمان کلیسای کاتولیک که اکنون لوتر، زوینگلی و هنری هشتم چنین به مخاطرهش افکنده بودند. ولی هنگامی که سرانجام سلامتی خود را بازیافت، صرفاً آماده نشد که در یکی از جنگ‌های پرشماری که بین پیروان لوتر و کاتولیک‌ها جریان داشت شرکت جوید. او به دانشگاه رفت. در آنجا بی‌وقفه به مطالعه و تأمل پرداخت تا خود را برای آن پیکاری که در نظر داشت آماده سازد. ایگناتیوس به این نتیجه رسیده بود که اگر می‌خواهید بر دیگران فائق گردید، ابتدا باید بر خیشتن فائق شوید. بنابراین با شدت و حدتی وصف ناپذیر برای تسلط بر نفس خود تلاش کرد. او همچون بودا، منتها با آرمانی دیگر، می‌خواست خود را از بند همه امیال خیش برهاند. ولی به جای خلاصی از رنج‌های انسانی بر روی زمین، می‌خواست جسم و روح خود را وقف خدمت به کلیسا کند. بعد از سال‌ها سیر و سلوک معنوی، ایگناتیوس به جایگاهی رسید که می‌توانست ذهن خیش را از درگیر شدن با برخی افکار و اندیشه‌ها باز دارد، یا چنان که می‌خواست می‌توانست چیزی را با چنان وضوحی در ذهن خیش تصویر کند که گویی به صورتی عینی و انضمامی در برابر چشمانش باز نموده می شود. مراحل کمال را پشت سر نهاد و از دوستان نزدیکش چیزی کمتر از آن را انتظار نداشت. هنگامی که آنان توانستند به چنین مهار پولادینی بر اندیشه های خود دست یابند، فرقه ای را بنیاد نهادند به نام انجمن عیسی که اعضای آن به یسوعیان یا ژزوئیت ها شهرت یافتند. این انجمن کوچک شکل گرفته از مردان منتخب و بسیار فرهیخته، برنامه مبارزاتی خود را برای دفاع از کلیسا به پاپ پیشنهاد کرد و پیشنهاد آنها در سال 1540 میلادی پذیرفته شد. آنها بیدرنگ با دوراندیشی و عزمی راسخ مبارزه خود را آغاز کردند. این انجمن نخست به انحرافاتی پرداختند که دستاویز لوتر برای براه انداختن پیکارش شده بود. در یک گردهمایی بزرگ کلیسا که در ترنت واقع در جنوب تیرول از سال 1545 تا 1563 میلادی به طول انجامید، بزرگان حاضر در آن بر سر تغییرات و اصلاحاتی به توافق رسیدند که می توانست اعتلای قدرت و منزلت کلیسا را در پی داشته باشد. کشیشان قرار بود که روحانیت خود را حفظ کنند و خدمتگزار خداوند باشند، نه آن که به پرنس هایی مبدل شوند که با شکوه و جلال در ناز و نعمت به سر برند. کلیسا توجه بیشتری به تهی‌دستان مبذول دارد و به ویژه آموزش مردم را از اولویت های خود بداند. قرار شد که به ویژه در این زمینه یسوعیان به عنوان افرادی فرهیخته، منضبط و خادمان راستین و وفادار کلیسا نقش اصلی خود را بر عهده گیرند، زیرا آنها در مقام آموزش دهنده می توانستند اندیشه های خود را نه صرفاً برای مردم عادی، بلکه از راه تدریس در دانشگاه برای نخبگان جامعه تشریح کنند. تنها چنین نبود که آنها در مقام آموزگار و واعظ دینی در سرزمین‌های دور به تبلیغ عقاید خود بپردازند، بلکه بسیاری از آنها در دربار پادشاهان به عنوان اعتراف پذیر خدمت می‌کردند. از آنجا که آنها از دانش و فرهنگ اعلایی برخوردار بودند و برای شناخت روان انسانها آموزش دیده بودند، در جهت دادن به نگرش بزرگان و اعمال نفوذ بر آنها در اخذ تصمیم‌هایشان در جایگاه ممتازی قرار داشتند. این جنبش برای حیات تازه بخشیدن به دیانت دیرین نه از راه انتزاع از کلیسای کاتولیک، بلکه از طریق احیای آن و معالن مبارزه فعال با نهضت اصلاح به جنبش ضد اصلاح معروف شد. مردم در این دوره از مبارزات دینی کم و بیش همچون خود ایگناتیوس متعصب و خشک مقدس شدند. از آن شادی و شعفی که شهروندان فلورانس از دیدن شکوه و جلال رهبرانشان می‌یافتند دیگر خبری نبود. بار دیگر آنچه برجستگی یک انسان به شمار می‌آمد دیانت و سرسپردگی به کلیسا بود. اشرافزادگان دیگر رداهای تابناک و جادار به تن نمی‌کردند، بلکه بیشتر همچون راهبان جامه‌های ساده، سیاه و چسبیده به تن می‌پوشیدند که از توقی سفید آن چهره عبوس و ناخندانشان بیرون زده بود و به ریشی نکتیز ختم می‌شد. نجبا همه شمشیر به کمر می‌بستند و آماده بودند که هر کس کبکبه‌شان را به خردی بنگرد به مبارزه طلبند. این مردان با حرکات دقیق و سنجیدهشان و آدابدانی خشک و رسمیشان اغلب رزمجویانی کارآزموده بودند و در نبرد در راه اعتقادات خود سرسختی و بیرحمیشان حد و اندازه‌ای نداشت. آلمان تنها سرزمینی نبود که بر اثر انتزاع پرنس‌های پروتستان و کاتولیک دست خوش شقاق شده بود. فرانسه عرصه سبعانه ترین جنگ ها بود، کشوری که پروتستان هایش هوگنوها نامیده می شدند. در سال 1572 میلادی ملکه فرانسه همه اشراف هوگنو را به یک مجلس عروسی در دربار دعوت کرد و در شب سان بارتالومه همه شان را به قتل رساند. جنگ ها در آن روزها این چنین بودند. هیچ کس سرسخت‌تر، انعطاف‌ناپذیرتر و بی‌رحم‌تر از رهبر همه کاتولیکا نبود. این شخص فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پسر شارل پنجم بود. دربار او خشک و رسمی بود. هر عملی بنابر قاعده دقیق و بسیار جدی صورت می گرفت. چه کسی می بایست در برابر پادشاه زانو بزند و چه کسی می توانست در حضور پادشاه کلاه بر سر داشته باشد؟ سر میز شام با چه ترتیبی باید از افراد پذیرایی به عمل می آمد و اشراف برای قداسخوانی با چه ترتیبی می بایست به کلیسا وارد می شدند. فیلیپ خود حکمرانی فوق العاده دقیق و نکته سنج بود و اصرار داشت که خود درباره جزئی ترین امور تصمیم بگیرد. او خستگی ناپذیر بود و از سحرگاه تا شامگاه همراه مشاورانش که بسیاریشان روحانی بودند کار میکرد. غایت آرزوی زندگی او ریشه‌کن کردن هر گونه الحاد و بیدینی بود. در کشور خود او و به دستور وی هزاران انسان را به جرم ارتداد سوزانده بودند. این بخت برگشتگان صرفاً پروتستان ها نبودند، بلکه یهودیان و مسلمانانی را نیز شامل می شدند که از زمان سلطه اعراب در اسپانیا به سر برده بودند. فیلیپ دقیقاً همچون امپراتور آلمان در گذشته خود را حامی و مدافع کلیسا می انگاشت. با چنین عنوانی وی نیروهای خود را با یک ناوگان ونیزی ادغام کرد و به ترکا حمله برد. ترکانی که نیروی دریاییشان از زمان فتح قسطنطنیه همچنان رو به رشد و گسترش بود. با این همه ارتش متحد مسیحیان در جنگ با ترکان به پیروزی رسید و ناوگان ترک در سال 1571 میلادی در لپانتو از بیخ و بن منهدم شد. جنگ فیلیپ با پروتستان ها چنان که انتظار داشت پیش نرفت. چه بسا می توانست آنها را در کشور خود اسپانیا قلع و قمع کند. ولی در کشورهای دیگر چنین امکانی وجود نداشت. همچون زمان پدرش فروبومان یعنی بلژیک و هلند بخشی از امپراتوری او بودند. بسیاری از شهروندانی که در آنجا زندگی می کردند به ویژه در شهرهای ثروتمند شمالی پروتستان بودند. فیلیپ حد اعلای تلاش خود را به کار بست که آنها از ایمان خود تبری بجویند، ولی آنها تسلیم نشدند. بنابراین یک اشرافی اسپانیایی را به فرمانداری آنها گماشت که حتی از خود او متعصب‌تر و نرمش‌ناپذیرتر بود. او دوک آلبایی نام داشت و دقیقاً یک جنگجوی باب طبع فیلیپ بود. با چهره‌ای لاغر و رنگ پریده، ریشی باریک و نکتیز و نگاهی سرد و بیرو. این دوک در نهایت خونسردی شمار زیادی از شهروندان و اشرافیان را به دار آویخت. سرانجام مردم شرارتهای او را تاب نیاوردند و در برابرش شوریدند. جنگ خونین و خشونتباری در گرفت و در سال 1579 میلادی با آزاد شدن شهرهای پروتستان فروبومان و تاراندن سپاهیان اسپانیایی خاتمه یافت. اکنون آنها نیز همچون شهرهای تجاری آزاد، ثروتمند و خودمختار می توانستند در برای دریاها در هند و آمریکا بخت خود را بیازمایند. ولی این سخت ترین شکستی نبود که فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا متحمل شد. در انگلستان ملکه الیزابت اول دختر هنری هشتم بر مسند فرمان روایی بود. الیزابت انسانی بسیار هوشمند، ثابت قدم و استوار، ولی مغرور و سنگدل بود. او عزمی راسخ داشت که از انگلستان در برابر کاتولیک‌های کثیری دفاع کند که همچنان در آن کشور حضور داشتند و او بی‌رحمانه قلع و قمعشان می‌کرد. دخترعمه او ماری استوارت، ملکه کاتولیک اسکاتلند، زنی بسیار زیبا و جذاب بود و او نیز خود را نسبت به تاج و تخت سلطنت انگلستان صاحب حق می‌دانست. الیزابت او را به زندان فرستاد و بعد اعدامش کرد. الیزابت همچنین به شهروندان پروتستان فروبومان یعنی بلژیک و هلند در جنگشان با فیلیپ پادشاه اسپانیا یاری رساند. فیلیپ انسانی ددمنش بود و جنون قدرت داشت. او مصمم بود که یا انگلستان را برای ترویج مذهب کاتولیک به تسخیر درآورد یا آن را نابود سازد. با هزینه تصور ناپذیر، ناوگان سترگی مرکب از 130 کشتی بزرگ جنگی با حدود 2000 توپ و بیش از 20000 رزمجو را برپا کرد. خواندن درباره‌اش وقتی نمی‌گیرد، ولی بهتر است خود بکوشید که منظره 130 کشتی جنگی بادبانی را در دریا مجسم کنید. این همان نبرد آرمادا یا آرمادای شکست ناپذیر بود. هنگامی که این ناوگان در سال 1588 میلادی از اسپانیا به راه افتاد، ناوگانی حامل توپ‌ها و سلاح‌های سنگین و آذوقه و غذا برای 6 ماه سپاهیان تصور ناپذیر بود که جزیره کوچک انگلستان بتواند در برابر چنین نیروی غول‌آسایی تاب مقاومت داشته باشد. لیکن کشتی‌های سنگین و ثقیل اسپانیایی‌ها بسیار لخت بودند و قدرت مانور و حرکت سریع را نداشتند. انگلیسی ها از رویارویی مستقیم پرهیز می کردند و از کشتی های سبکتر و تندروترشان از جهات مختلف به کشتی های اسپانیایی حمله می کردند. انگلیسی ها کشتی های حامل مواد آتشزا و بدون خدمه را میان ناوگان اسپانیایی ها فرستادند و چنان حراس و پریشانی در آنها ایجاد کردند که در جهات مختلف راه گریز در پیش گرفتند. بسیاری از آنها با صخره‌های سواحل انگلیس برخورد کردند و در طوفان شدید در هم شکسته و غرق شدند. کمتر از نیمی از ناوگان آرمادا به بنادر خود بازگشتند و حتی یک کشتی هم نتوانست رزمندگان خود را در ساحل انگلستان به خشکی رساند. با این همه فیلیپ خم به ابرو نیاورد و از فرمانده ناوگان اسپانیا به گرمی استقبال و سپاسگزاری کرد و گفت: واقعیت این است که من شما را به جنگ با انسانها فرستادم، نه جنگ با طوفان و امواج. ولی انگلیسی ها صرفاً به تاراندن اسپانیایی ها از آبهای خود بسنده نکردند. آنها در سواحل آمریکا و هند به کشتی‌های تجاری اسپانیایی حمله کردند و با همراهی هلندی‌ها اسپانیایی‌ها را از بسیاری از بندرهای تجاری ثروتمند این کشورها بیرون راندند. از آمریکای شمالی محل استقرار مستعمرات اسپانیایی‌ها آغاز کردند و همچون فنیقی‌ها در زمان‌های گذشته مراکز تجاری یا نمایندگی‌هایی را بنیاد نهادند. بسیاری از مردان و زنان انگلیسی که در طی منازعات دینی از آزار و تعقیب و تبعید گریخته بودند، برای یافتن آزادی به این مرکز رفتند. بندرها و مراکز تجاری هند عملاً تابع دولت‌های انگلیس و هلند نبودند، بلکه زیر نظر بازرگانان این دو کشور اداره می‌شدند که با هم برای انجام کارهای تجاری و صدور کالاهای نفیس از هند به اروپا اتحادی را به وجود آورده بودند. این انجمن‌های بازرگانان به شرکت‌های هند شرقی معروف شدند. آنها سربازانی را به استخدام در می آوردند و به داخل هند اعزام می کردند تا هندیان نافرمان و آنهایی را به مجازات رسانند که حاضر نبودند به ثمن بخس از کالاهایشان دل بکنند. این رفتار با هندیان هند چندان بهتر از رفتاری نبود که فاتحان اسپانیایی با هندیان آمریکا یا سرخ پوستان به عمل می آوردند. در هند نیز اتحاد نداشتن پرنس های هندی موجب شد که بازرگانان انگلیسی و هلندی با سهولت بیشتری مناطق ساحلی را به تسخیر خود درآورند. دیری نپایید که زبان یک جزیره کوچک در شمال غرب فرانسه به زبان ارتباطی مردم آمریکای شمالی و مردم هند مبدل شد. این جزیره کوچک انگلستان بود. یک امپراتوری جهانی از نو در حال شکلگیری بود. در روزگار امپراتوری روم، لاتین زبان بین المللی جهان بود. حال می رفت که انگلیسی به زبان بین المللی جهان تبدیل شود.